بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به علل و اسباب ضعف و لاغریست. ضعف بدن، سستی بدن، کاست شدن قوت و نیروی انسان، ناتوانی، علل و اسباب اون است. یکی از این علل و اسباب خوردن پنیر هست در صبح در غدا، چون در قدیم مردم 2 وعده غذا می خورند، یکی غدا که همون صبحانه است، یکی هم عشا همین شام است. 2 وعده غذا می خورند و همین جهت نهی شده انسان صبح طرف صبح بعده صبح پنیر بخورد. البته چند نکته در این مسئله باید اشاره بشه. یکی این است که مراد از پنیر این پنیری که امروز وجود دارد نیست، این پنیر نیست، اون پنیر پنیری که با مایه درست میشه و حالت اسفنجی داره، با مایه درست میشه، تخمیر میشه و حالت اسفنجی داره، حالا شبیه به پنیر الاقوان. این پنیر طبیعی، این پنیر حقیقی که با مایه، با انفحه در اصل، با انفحه درست میشه، او شیری که در معده بزغال منعقد میشه بهش میگن انفحه. اونی که با انفحه درست میشه یا مشابه اون، این پنیر است. و این پنیر یک خصوصیتی داره، خصوصیتش این است که سریع هضم میشه و غذا را هضم میکنه، سریع غذا را هضم میکنه. وقتی غذا هضم شد و معده خالی شد، انسان احساس ضعف میکنه، تا شب میخواد صبر کنه و غذا نخوره، این ضعف به دنبال دارد، بدنش سست میشه و نیروش کم میشه. به همین جهت روایات ما از خوردن پنیر در صبح نهی میکند و میفرماید در شب خوبه، خوردن پنیر در شب منفعت دارد، صبح ضرر دارد. و لحن نهی که در روایات وارد شده خیلی شدید است، درباره پنیر لحنش خیلی شدت داره. در روایت میفرماید که بله الجبن داء لا دواء له، پنیر بیماری که درمان ندارد، به این شکل به این سبک. البته روایتش اینجا آورده نشده است، ولی شاید شدیدتر از این هم باشه. ولی خب روایات تفصیل داره، میفرماید صبح اگر نهی شده و ضرر داشته باشد، خوردن پنیر در صبح هست، ولی خوردن پنیر در شب مشکلی ندارد. پس یکی از چیزهایی که سبب ضعف و سستی بدن و بیحالی است خوردن پنیر در صبح، در صورتی که انسان غذاش دو وعده باشه، یکی صبح یکی شب. البته چون صبح هم بدن به دنبالش فعالیت زیادی دارد، کار زیاد دارد، فعالیت زیاد دارد، خوردن یه چیزی است که زود هضم میشه و معده خالی بشه، این سبب ضعف و بیحالی میشه. این علت ششم بود، علت هفتم، علت هفتم ضعف و سستی، دخول الحمام علی البطن، ورود حمام، رفتن به حمام در حال سیری، سیری مفرط. البته بطن یعنی سیری مفرط، کسی که یه غذای سنگین خورده باشد و سیر باشد، سیری مفرط داشته باشد، این رفتن به حمام نهی شده، سبب سستی بدن و خرابی بدن و چه بسا انسان را بکشد. اتفاق افتاده اینایی که خیلی سیر باشن، بخصوص اون حمام‌های بازار که خیلی بخار داشته باشد و خیلی گرم باشه و باید غذای سنگین، چه بس انسان را بیمار میکنه و میکشه. در روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ثلاثتون یهدمن البدن، سه چیز بدن را منهدم میکنه، خراب میکنه، و ربما قتل، و چه بسا آدم را بکشند، این ستا و چه بسا آدم را بکشند، این احتمال وجود داره. یکی اکل القدید الغاب، خوردن گوشت خشک مانده است، مدت طولانی مانده، غاب یعنی مانده است. و دومی و دخول الحمام علی البطن، رفتن به حمام در حال سیری مفرط، بطن یعنی سیری مفرط. و نکاح العجائز، ازدواج و نکاح، عمل هم بستر شدن با پیرزن هاست، این چه بسا انسان را بکشد. البته شاید در بعضی روایات نکته دیگری هم اضافه میکنن و اون هم بستر شدن در حال سیری مفرط است، و غشیان النسائی علی البطنه، غشیان یعنی هم بستر شدن با زنها در حال سیری مفرط هست. این پس هفتمین علت و سبب ضعف و بیحالی و لاغریست و حمام رفتن در حال سیری مفرط. هشتمین علت و سبب هم بستر شدن با پیرزن هاست، نکاح العجائز کشنده است، به خاطر این که به جهتی این که حالا شاید جهت متعددی داره، یک جهتش اینه چون این پیرزن ها بله قاعده نمیشن، این سبب میشه انواع عفونت در رحم و بله در مجاری و در رحم، عفونت شدید و ممکنه چیزای دیگر مانند قارچ و امثال این هاست که درمانش سخت است و چه بسا انسان را بکشد. نهمین علت و سبب خوردن اشنان است، اشتان عرض کردم یه جور صابون یه جور شوینده ایست که در قدیم بوده، البته خودش گیاهی است، ولی یک شوینده، یک جور شوینده است، دست و صورت و دهان با او می شورند. می فرماید خوردن اشنان بدن را خراب می کند. در روایت می فرماید اکل الاشنانی یذیب البدن، خوردن اشنان بدن را آب می کند. این نهمین علت و سبب بود. دهمین علت و سبب می فرماید مداومت بر خوردن تخم مرغ است. زیاد تخم مرغ خوردن بدن را خراب می کند، به جای اینکه نفع داشته باشد ضرر دارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرمان ثلاثون یسمن و ثلاثون یهزن، سه چیز انسان را چاق می کنند و سه چیز انسان را لاغر می کنند. فاما التی یسمن، اون سه چیزی که انسان را چاق می کند، فادمان الحمام، حمام زیاد حمام رفتن، روز در میان، البته روایت بیان می کند روز در میان، کسی که روز در میان به حمام می رود چاق می شود. و شم رائحه الطیبه، بویدن بوی خوش عطر. و لبس الثياب اللینه، پوشیدن لباس های نرم، اینا چاق میکنن این سه چیز. و اما التی یهزن، و اما اون سه چیزی که انسان را لاغر میکنند، فادمان اکل البیض، ادمان بر خوردن تخم مرغ است. کسی که ادمان کند یعنی همونجوری به طور مداوم و مستمر تخم مرغ مصرف کند، این لاغر می شود. و سمک، خوردن ماهی، اون هم ادمانش، ادمان کردن ماهی و زیاد خوردن ماهی انسان را لاغر می کند. و ظل، سیری، تفسیر میکنه این روایت، فرمود ظل ای امتلاء البطن من الطعام، پر کردن معده و شکم از قضا، پر کردن مداوم معده و شکم این بدن را منهدم میکنه، لاغرم میکند. این دهمین علت بود. یازدهمین علت و سبب خوردن نهار است. همین نهاری که ما میخوریم برای بدن ضرر دارد، برای بدن، بله، به بدن آسیب میزند، سبب ضعف و انهدام بدن میشود. قانونش این است که دو وعده است، یکی صبح و یکی شب، یکی قبل از ظهر، یکی بعد از ظهر. قانونش اینه، میفرماید در روایت، میفرماید روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید تغدا و تعشا، صبحانه بخور و شام، ولا تأكل بينهما شيئا، میان این دوتا چیزی نخور، هم از نهار و غیر از نهار. میان این دو وعده که صبح باشه و شب باشه چیزی نخور. این از دو چیز، از سه چیز نهی میکنه، یکی خوردن نهار، دیگری همون چیزهایی که انسان متفرقه میخوره، چی میگن، حلوله، بله حلوله، اینا نهی شده است. میان این دو وعده چیزی نخور، لو ترده و تعشه ولا تأکل بینهما شیئن، میان این دو چیزی نخور، فان فیه فساد البدن، چون خوردن میان این دو وعده، این دو وعده بدن را فاسد میکنه. فساد بدن قبلا خوندیم، فساد بدن معنی لاغری، معنی سستی، بیحالی. اما سمعت الله عز و جل یقول، آیا نشنیدی که خداوند تبارک و تعالی چی میفرماید؟ میفرماید ولهم رزقهم فیها بکره و عشیا، ولهم برای اونها روزیشون بکره در صبح و در شب، برای انسانها روزیشون در صبح و در شب. این در این دنیاست، در آخرت مراد نیست، آخرت صبح و شب نداره، صبح و شب مال دنیا. لهم رزقهم فیها بکره و عشیا، یکی در طرف صبح بکره یکی طرف شب رزق و روزی انسان ها در این دو وقت در این دو وعده است، لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. پس این خوردن نهار، خوردن چیزهای اضافی میان دو وعده نشده، چون سبب فساد بدن میشه. دوازدهمین علت و سبب حسد هست. حسد شمشیر دولبه است، اولین آسیبی که میزنه به خود شخص حاسد، بعد به محسود. شخص حاسد در روایت داریم الحسد یذیب الجسد، حسد بدن را آب میکند. در یه روایت دیگری میفرماید الحسد یاکل الجسد، حسد بدن انسان را، جسد انسان را میخوره، منهدم میکنه، میخوره. پس از جمله چیزهایی که انسان را سست میکنه، لاغر میکنه، بدنش را منهدم میکنه، حسد. البته اول چیز معلولات دیگری هم داره، یکی قلب درد است. الحسد یورث الکمد، کمد یعنی قلب درد. سیزدهمین علت و آخرین علت ضعف بدن و لاغری بدن و سستی بدن، نتراشیدن مو بدن هست، نزدودن مو بدن هست. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد شعر الجسد، مو بدن، اذا طال، در صورتی که بلند شه، بلند شه، بله، قطع ماء الصلب، آب صلب، آب مرد را قطع بکند. و ارخل مفاصل، زانوها را سست میکند. و اورث الضعف والکسل، سبب ضعف و کسالت میشود. شعر نباید رها کنید، شعر را باید بتراشید یا از نوره استفاده کنید، چون سبب، اگر رها شده سبب سستی میشه، سستی بدن، سستی زانوها، سستی مفصلها، سبب ضعف بدن و سبب کسالت، کسل شدن است. این بحث ضعف عمومی و لاغری و سستی بدن و فساد بدن و منهدم شدن بدن است. بحث بعدی راجع به فحال هست. فحال وقتی بیمار میشه سه نوع عوارضی داره. یکی از عوارضش این است که درد، مبتلا به درد میشه، درد تحال. یکی از عوارضش این است که تحال بزرگ میشه. عارضه نهاییش این است که سبب خونریزی میشه، خونریزی به همراه داره. این استحال مشکلات تحال است. حالا علتش چیه؟ اسبابش و عللش. یکی از اسباب و علل بیماری تحال هست، البته این تحال حالا امروزه اصطلاح علمی مثلا میگن سرطان خون است، کمی پلاتت است، به تحال میگن، چون تحال خودش تصفیه کننده پلاتت و گلبول قرمز است. یعنی این پلاتت هایی که تلف میشه در خون، تصفیهش، محل تصفیهش و جداسازیش در تحال است. تحال این پلاتت های مرده و تلف شده، گلبول های قرمز تلف شده را از خون تجزیه میکنه. تحال اگر مشکل پیدا کرد، گلبول های زنده را هم تجزیه میکنه. پلاتت پایین میاد، اندازش پایین میاد، از 180,000 میشه مثلا 13,000، 20,000، یا حتی کمتر 3,000، یا حتی گلبول قرمز هم همینجوره، کم خونی شروع میکنه به خارج کردن گلبولای زنده، پلاتت های زنده. این مشکل طحال است، تعبیر میشه ازش به خون ریزی. به شکل، بله، این گلبولای قرمز وقتی خارج میشه به شکل خون خارج میشه. پس این معنای بیماری طحال است، حالا تعبیر امروزیش اینه. و اما عللش و اسبابش، اولین علتش و اولین علتهاش خوردن تخم مرغ به طور مداوم، یعنی زیاد تخم مرغ خوردن است. در روایت داریم کثرت اکل البیض، زیاد خوردن تخم مرغ، و ادمانه، ادمان کردن خوردن تخم مرغ، يورث الطحال سبب بيمارية خالص، ورياحا في رأس المعدة سبب باد در سر معدة مشهد یا التهابات در سر معدة مشهد. پس زیاد خوردن تخم مرغ بد است، یکی سبب منهدم شدن بدن، یکی هم سبب بیماری طحال است. سبب دیگری این است که می‌فرماید خوردن آب راکد یا به عبارت دقیق تر آبی که آفتاب روی اون میتابد، زیاد میتابد، آب راکدی که آفتاب زیاد روی اون میتابد، به وسیله آفتاب گرم میشود. این آب راکدی که به وسیله آفتاب گرم میشود خوردنش سبب بیماری طحال است، سبب زیادی صفرا میشود و به دنبال او بیماری طحال است. روایتی داریم میفرماید که و اما البطائح، بطائح آبی که روی زمین، آب راکدی که روی زمین هست، گاهن هم شور میشه. و اما البطائح و سباخ، سباخ یعنی زمین شور، آبی که در زمین شور است، در شورزار است، وقتی خوش میشه زمین سفید میشه، این شورزار بهش میگن. سبائخ، سبخه در عربی مفردش سبخه، جمعش هم سبائخ. و اما البطائح یعنی آبی که رو زمین جمع میشه، آب باران یا چیزی دیگر. فانها یا آب زه کشیز، زه، فانها حارتون غلیظتون فی الصیف، این در تابستان گرم است و سنگین. لرکودها بخاطر اینکه این آبها راکد است، و دوام طلوع الشمس علیها، مداوم بخاطر اینکه آفتاب به طور مداوم روی آنها میتابد. و قد یتولد من دوام شربها، کسی که به طور مداوم از این آبها، آبهایی که آفتاب روش میتابد به طور مداوم استفاده کند، یتولد سبب المرت صفرا، غلبه صفرا میشود. و تعظم به اطحلتهم، طحال بزرگ میشه. شاید از این روایت استفاده کنیم، یه رابطه ای وجود دارد ما بین صفرا و بزرگ شدن طحال است. البته درباره صفرا یه چیزی میفرمایند که صفرا سبب تلف شدن گلبول‌های قرمز است. صفرا اگر غالب بشه انسان بدنش زرد میشه، چون سبب میشه که گلبول‌های قرمز بشکند و تلف بشه. گلبول‌های قرمز عمر داره، حالا نمیدونم سه روزه چقدر عمر داره، ولی اگر صفرا غلبه کند مثلا 3 ساعت بیشتر عمر نمی کند، 6 ساعت بیشتر عمر نمی کند. این باعث میشه که زود تلف میشه، زود بشکنه، کار طحال مضاعف میشه. باید اینها را از خون تجزیه میکنه، از خون تصفیه میکنه، از خون خارج کنه، و وقتی کارش مضاعف شد سبب میشه که ورم کنه، بزرگ بشه. این روایت میفرماید خوردن آب راکد صفرا را زیاد میکند، به طور مثلا خیلی زیاد فزاینده صفرا را زیاد میکند، و به دنبال او طحال بزرگ میشه، بیماری طحال مبتلا بشن. این راجع به طحال است. بحث بعدی راجع به فتق. فتق هم علل و اسبابی داره، علت شایعش و علت معروفش، و بیشتر موارد انسان مبتلا به فتق به خاطر این علت که می فرماید همبستر شدن در حال سیری، سیری مفرد یا سیری کله سیری، در حال سیری و پربودن معده و پربودن شکم همبستر شدن سبب فتق میشه. در رساله ذهبیه امام رضا می فرماید لا تقرب النساء فی اول لیل، نزدیک زنها نشو در اول شب، صیفا ولا شتا، نه در تابستان و نه در زمستان، و ذلك لان المعده والعروق تكون ممتلئه، به جهت اینکه معده و عروق، رگها، معده و رگها و مجاری پر است، و هو غیر محمود، یعنی در صورتی که معده پر باشد، روده ها و رگها پر باشد، هم بستر شدن محمود نیست، ممدوح نیست، کار خوبی نیست. و یتولد منه سبب بیماری های گوناگون، یکی قولنج و الفالج، فلج سکت مغزی، و الفتق سبب بیماری فتق است. مهمترین علتش همینه، شایع‌ترین علتش همینه. علت دیگری که در روایات ذکر شده، کسی است که از نوره استفاده می کند، کسی است که از داروی حمام استفاده می کند. و من وقتی داروی حمام را مالیدی دیگه ننشین، اگر بشینی سبب فتق میشه. در روایت می فرماید که اما من جلس و هو متنورون، کسی که می نشیند، جلسه یعنی می نشیند، و هو متنورون در حالی که از نوره استفاده کرده باشد، خیف علیه الفتق، ترس این هست که مبتلا به فتق میشه، زمینه فتق فراهم میشه، زمینه ابتلا به فتق فراهم میشه. این دو تا علت و سبب در روایات ما ذکر شده. بحث فتق هم تموم شد. بله، فتق یک بیماری شایع و معروف، یه فتق قسمت پایینه شکم در مرحله اول ورم میکنه. این شکم 7 لایه داره، ممکنه اول یه لایه دو لایه پاره میشه و ورم میکنه، روده ها میاد توی این محل پارگی و مثل حالت ورم پیدا میکنه. طرف باید بخوابه که روده ها برگرده سر جای خودش. وقتی این فتق زیاد شد و به 7 لایه رسید، این روده ها میره تو کیسه بیضه ها و سبب اذیت و آزار شدید میشه. این باید بخوابه، یک کمربند مخصوص هم داره، مخصوص فتق. چیزی نیست که الان در مرحله اولش میشه درمانش کرد، ولی اگر 7 لایه پاره شد یه مثل پیراهنی که پاره میشه، اینه باید بدوزن. تنها علاجش اینه است که باید او را بدوزن. این بحث فتق هم تمام شد. بحث بعدی بحث کبد هست. کبد به طبع خودش و به طبع خودش نازک هست، تحمل سختی و تحمل کار سخت ندارد و کم کارش ظریف است، مثل معده نیست. معده دیواره سفت و سختی دارد، خیلی قوی، خیلی شدید و سفت و سخت. حتی اگر پیاده پخته بشه، مثل مال گوسفند وقتی پخته میشه، باز هم قوی میمونه. یه دیوار سفت و سخت و عصبانی، پر از عصب و بله کار سخت انجام میده. این غذاهای درشت را آب میکنه و هضم میکنه و در حرکت است و حرکت بله. ولی کبد اینجوری نیست. کبد نه حرکتی داره، نه سفتی داره، نه سختی داره، نه تحمل سختی داره. کار ظریف، یه چیز دستگاه ظریفی هست. خب با کمترین چیز، با مختصرترین چیز آسیب میبینه. این چیزهایی که در روایات ما برای کبد ذکر شده، چیزهایی مثلا خیلی سهل، چیزهای خیلی مثلا امور سخت و شدیدی نیست. مثلا خوردن آب، انواع خوردن آب، این سبب انواع بیماری های کبد است. سبب اول و علت اول عب الماء. عب الماء یعنی چی؟ یعنی آب اگر انسان به صورت مکیدن نخورد، مستقیم وارد حلق کند، این بهش میگن عب. مانند کبوتر، عب الحمام، اینا نمی مکه، حمام کبوتر نمی مکه. عب الماء یعنی ریختن آب در حلق به طور مستقیم. ریختن آب در حلق به طور مستقیم، این بهش میگن عب الماء. یا خوردن آب بدون وقفه، بدون فاصله و بدون وقفه، خوردن آب بدون وقفه و بدون فاصله بهش میگن عب الماء. این سبب بیماری کبد میشه. روایتی داریم از پیامبر میفرماید مص الماء مصا، آب را بمکید، مکیدنیست یعنی آرام بمکید، تون نخورید، یک دفعه نخورید، پیوسته نخورید، با فاصله، با چند مرحله. ولا تعبوه عبا، بصورت عب، بدون مکس، بدون فاصله. یا بدون مکیدن آب نخورید. فانه یاخذ منه الكباد، این سبب بیماری کبد است. کباد، کباد منشأش یاخذ، ماخذش و منشأش خوردن آب به صورت عب، بدون تأمل، بدون مکس، بدون مکیدن، این سبب بیماری کبد است. بله، یکی از علتاش و اسبابش. علت دیگرش و سبب دیگرش، علت بیماری کبد، طول دادن در دستشویی، طول دادن، زیاد مکس کردن در دستشویی. یه روایتی داریم که حضرت لقمان به مولای خودش، مولای حضرت لقمان به دستشویی رفته، وارد دستشویی شده، دخل المخرج، ان مولا لقمان سیدش، مالکش، مالک لقمان سیدش، وارد مخرج دستشویی، فعطال فیه الجلوس، طول داده نشستن در دستشویی را، طول داده. فناداه لقمان، لقمان نداش، ندا داد و به او گفت طول الجلوس علی الحاجه، زیاد و طولانی نشستن در دستشویی، یضجع منه الكبد، آسیب میزند به کبد است، کبد رنج میبرد، درد میکشه و آسیب میبینه، و یورث منه البواسیر، سبب بیماری بواسیر میشود، و یصعد الحرارت الى الراس، سبب گرم شدن سر است و سردرد میشود. فجلس هونن، کم هونن، بدون معطلی بشین، و قم هونن، و بدون معطلی هم بلند شو. و در یه روایت دیگر به جای یفجعو، یفجعو آمده در یک روایت، یا در یک روایت یفجعو، یعنی مثل فاجعه، سبب فاجعه در کبد، یفجعو منه الکبد، سبب فاجعه در کبد، آسیب جدی در کبد، سبب آسیب جدی در کبد می شود. این راجع به کبد. بیماری بعدی الماء الاصفر، آب زرد. این آبی است که در شکم جمع میشه، سبب میشه شکم بزرگ بشه، سخت و قوی بشه، سفت و سخت میشه، و به همراه درد هم هست، و سبب ترشح آب زرد میشود. سبب ترشح آب زرد هم میشود، این بهش میگن الماء الاصفر. حالا امروزه شاید بهش میگن سیروس کبدی است، باز هم مربوطه به کبد میشه. امروزه سبب سیروس کبدی میگن. برای دو چیز اینا، یک ماء الاصفر داریم، یا الحبن، حبن هم داریم. حبن این یک کیسه، یک جور کرمیست که در کبد بیشتر این در اونجا متولد میشه، بزرگ و بزرگ میشه، اگر منفجر شد میره در کل درون پخش میشه، ببینید در 20 جا 30 جا این شروع میکنه به رشد کردن و شکم را پر میکنه، بزرگ میکنه، سفت و سخت میکنه، پر از آب میشه. این خودش کیسه های آبیست، این کرم تولید میکنه یک کیسه آب. دیده شده، حتما دیدید در جگر هست، در جگر گوسفند یک کیسه های سفید آب، این بزرگ و بزرگتر میشه. اگر هم منفجر شد دیگه علاجی نداره، علاجش سخته، در درون پخش میشه و در چند جا رشد میکنه، تولید کیسه آب میکنه و شکم را پر از آب میکنه. این بهش میگن حبن، یا استسقا هم میگن. یا استسقا داریم، یا حبن داریم، یا ماء الاصفر داریم. احتمال زیاد ماء الاصفر همون سیروس کبدی، کبد شروع میکنه به ترشح آب. همین جگر در انسان اگر بترکه این پخش میشه، پخش میشه و دیگه علاجش سخت میشه. تا وقتی که یه جا در کبد هست، مثلا در یه جای دیگر هست، مشکلی نداره، ممکنه عملش کنن و خارجش کنن و داروهایی که ما داریم. ولی اگر پخش شد دیگه درمانش سخت. علامش اینست که شکم بزرگ میشه یا دردیست که در نهای کبد اول شروعش اینجا به این شکل. خیلی خوب، حالا مهم این است که بعد عللش و اسبابش را بدونیم. علل و اسبابی داره، مهمترین علتش از محرمات خوردن خون هست. خوردن خون سبب سیروس کبدی می شود، در چند روایت وارد شده. و اما دم خون فانه یورث آکله الماء الاصفر، این خون خوردن خون سبب می شود که کسی که خون بخورد مبتلا به آب زرد یعنی سیروز کبدی و یبخر الفم دهان را بدبو می کند. این بحثش قبلا آمده. و اما از مکروهات، علل و اسباب اون، از مکروهات یکی از علل و اسباب اون سیروس کبدی و بیماری کبدی و استسقا و امثال اون، یکی از اسباب و عللش خوردن آب در شب است. البته چیزی که در روایات ما نهی شده خوردن ایستاده خوردن آب در شب است، نه خود خوردن آب در شب. ایستاده خوردن اینی که در روایات نهی شده. ولی خب مشکل این است که اینجا دو تا روایت داریم، میگه خوردن آب نگفته ایستادن آب. حالا میخونیم روایتش. میفرماید که این روایت وارد در چند روایت، همه یه روایت وارد در چند روایت وارد شده، محاسن و کافی و فقیه و عدد شرایع و وسائل وارد شده. می فرماید که شرب الماء باللیل، نوشیدن آب، خوردن آب در شب، یورث الماء الاصفر، سبب آب زرد می شود، سبب سیروس کبدی می شود. این علت اول و سبب اول. سبب دوم، خوردن آب موقع خارج شدن از حمام. والا حمام گرمه، انسان وقتی از حمام خارج میشه تشنه میشه، دوست داره آب بخوره. روایت بفرماید این کار خوب نیست. روایتی داریم هم لا تشرب عند خروجك من الحمام، موقع خارج شدن از حمام چیزی ننوش، آب ننوش، چیزی ننوش. ملافه کل نوشیدنی، اقتصاص به آب نداره. چیزی ننوش، لا تشرب، نفرمود آب، لا تشرب. ولا فی اللیل، در شب هم چیزی ننوش، آب ننوش، چیزی دیگری ننوش. ببین دو تا روایت داریم، میفرماید در شب آب نخور، شب آب بخوری سبب سیروس کبدی میشه. فانه يتولد منه الماء الاصفر، زیرا از این کار آب زرد سیروس کبدی به وجود میاد. يتولد منه الماء الاصفر. البته عرض کردم شاید مراد خصوص ایستاده، ایستاده آب خوردن در شب، چون این نهی شده در بیشتر روایات ما. ایستاده آب خوردن نشده، نه که مطلق آب، بعید میدونم مطلق آب، خوردن مطلق آب منهیون عن باشه و مکروه باشه. زهر ترکیدن؟ نه فکر، ما اصفار آب ازر، نه فکر نکنم شده آب ازر ده میشه، یعنی صرفا زهره میتر که اینجور نیست که شکم پر از آب بشه. اگر این حالت داره اوکی، این هم امکان داره، یعنی اون ترشحاتش بیاد توی شکم در. آب استاده که شب، حالا بحثش قبلا آمده و بعدا هم خواهد آمد.
در این خصوص بعد بیمارتوس
که که سبب ترکیده نظر دارن بعید نیست. خیلی خوب، این علت دوم بود. علت سوم، پوشیدن شلوار در حال استاده است. روایتی داریم در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه، و اذا اردت ان تلبس السراویل هرگاه خواستی شلوار را بپوشید، فلا تلبسه و انت قائم، ایستاده اون را نپوش، والبس و انت جالس، نشسته اون را بپوش، فانه یورث الجبن، جبن یعنی ترس، این سبب ترس می شود. ولی من احتمال میدم این نقطه زیاده، فانه یورث الحبن، حبن همونی که الان گفتیم، حبن این خودش یه جور جمع شدن آب در شکم، سیروس کبدی داریم، یک اون کرمه که سبب تولید کیسه آب می شود، یا چیزی مشابه این. یورث الحبن والماء الاصفر، آب زرد، و یورث الغم والهم، ایستاده شلوار پوشیدن سبب هم و غم می شود. این بحث آب زرد و سیروس کبدی یا اون کیسه های آب تمام شد. بحث بعدی راجع به یرقان است. علت یرقان چیست؟ البته علت دیگری هم ممکنه داشته باشه. اینجا این روایت ما می‌فرماد علت یرقان اینه، در اتاق یا در خونه که باز میکنی در تابستان، در خونه که باز میکنی فوراً وارد نشو، نشده فوراً وارد اتاق نشو، فوراً وارد خونه نشو، این سبب یرقان میشه. در زمستان از خونه میخوای خارج بشی، از اتاق میخوای خارج بشی، در اتاقی که باز میکنید فوراً خارج نشو، یه ذره مکس کن بعدن خارج شو. شاید حالا بنده این احتمال را میدم و اون این است که چون در تابستان داخل خونه سرد است، خنک است، بیرون خونه آفتاب میتابد گرم است، حالا از محل گرم میخوای وارد محل سرد بشی، این کار خوب نیست. دری که باز کردی اجازه بده هوا را دو بدل بشه، یه خورده حرارت متعادل بشه، بعد وارد شو. از خونه میخوای خارج بشی، یه ذره نسیم سرد وارد در زمستان، از خونه میخوای خارج بشی یه ذره نسیم سرد بیا بخور، بعد برو خارج شو. یعنی حالت تدریج مستقیم از جای گرم به جای سرد منتقل نشو، اول از جای گرم یک مختصر نسیم سرد، بعد برید به جای سرد. یا برعکس در تابستان از جای گرم میخوای وارد خونه که سرد خنک است، اول یه خورده مکس کن یکم حرارت وارد خونه بشه، هوای گرم. این احتمال داره. احتمال دیگری هم ارتباط به میکروب و ویروس هم داشته باشه. روایتش را میخونیم، بعید هم نیست. بالاخره یه ذره مکس کنه داری، بالاخره ملاکش اینه. اگر ملاکش اینه استفاده کردیم که همه جا باید سریان و جریان داشته باشه. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود و من اراد الله یصیبه الیرقان، کسی است که میخواهد به یرقان مبتلا نشود، فلا يدخل بیتن، وارد خانه، خانه برای اتاق گفته میشه، برای خونه، کل خونه هم گفته میشه، برای منزل، برای هر دو گفته میشه. حالا قدیم یا در رسته ها به اتاق میگن خانه، در عربی هم همینجوره، بیت برای اتاق هم میگن، برای کل خونه هم میگن. من اراد ان لا يصيبه اليرقان، کسی که میخواهد که به یرقان، بیماری یرقان مبتلا نشود، فلا يدخل بيتا في الصيف، وارد خانه و وارد اتاق در تابستان نشود، اول ما يفتح بابه، اولین لحظه ای که در را باز میکند، اولین زمانی که در را باز میکند، اما مبادرت نکند، مبادرت نورزد و وارد خونه بشه، یه ذره مکس کنه بعد وارد خونه بشه، یه ذره مکس کنه بعد وارد اتاق بشه. ولا یخرج منه، و از خونه و از اتاق خارج نشود، اول ما یفتح بابه، موقع باز کردن در، در اولش، فی الشتاء، در زمستان، در زمستان خارج شدن همراه با مکس باید باشه. وارد شدن مشکلی نداره، ولی در تابستان وارد شدن نیاز به مکس داره، خارج شدن مشکلی نداره. این هم علت ارقان روایت ما این نکته های ظریف را بیان میکنه. یرقان بیماری کبد است، یه بیماری در کبد سبب میشه که صورت انسان و چشمش، سفیدی چشمش زرد شود. این بهش میگن یرقان. بعد حالات سختری همونی که بهش میگن هیپاتیت هم هست. هیپاتیت کبد، مربوط به کبد میشه. خیلی خوب، این بحث یرقان هم تمام شد. بله، همین زردی بچه یا جوری یرقان نیست، زردی بچه هم و تمام بهش زردی میگن. حالا ممکنه حالت سختش بهش یرقان میگن، شاید فرق داشته باشه. بحث بعدی بیماری های پوستی است. بیماری های پوستی، اولین بیماری که متعرض میشیم آکله. کلمه آکله در روایات ما بدون حرکت وارد شده، بدون عرب گذاری وارد شده. میشه اکله خوند، میشه آکله خوند. میشه اکله بخونیم، میشه آکله بخونیم. اکله در لغت به معنای خارش و بعضی ها میفرماید خارش و جرب، گری شامل گری هم می شود. اکله هم به خود خارش هم به بیماری گری گفته می شود. ولی آکله اگر خوندیم، آکله یعنی خوره. این بیماری که از پا دست سریع می خوره. مثلا میگن امروز باید این پاش قطع کنه، قطع نکرده باید ساق پا را قطع کنه. فردا اگر برای فردا موند یا چند روز دیگه موند باید ساق پا را قطع کنه. اون بهش میگن خوره، یه بیماری خطرناک است. حالا علتش، بله، و سببش مهمه. البته حالا این آکله، این نکته هم اشاره کنیم که آکله غیر از جزام، جزام و آکله هر دو عضو را میخورن و تفاوتشون اینه. جزام خیلی کند، سالهای سال ممکنه یه انگشتی از بین بره یا بینی انسان از بین بره، ولی خوره سریع، فوراً. شاید بعضی وقتا تا صبح هم مکس نکنن، پارا قطع کنن. این شکل گلی هم همینجوره، فقط پوست، از پوست تجاوز نمی کنه. ریزش پوست داره، رنگ پوست را تغییر میکنه. خیلی خوب، اینا یک آرزه مشترکی دارن و اون خارش و کنده شدن پوست و گوشت انسان. در این آرزه با هم اشتراک دارند. ولی خب عرض کردم آکله خیلی سریع، ولی مثلا جزام اینجوری نیست، جزام اینجوری نیست یا گری اینجوری نیست. خارش شاید از این دوتا هم و این کل اینا تفاوت داشته باشه. خیلی خب، مهم این است که مشخصه خوره این است که سریع عمل میکنه، سریع منتقل میشه. دلیلش این روایت است، روایتی از پیامبر میفرماید الغیبت اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلتی فی جوفه. غیبت کردن دین انسان را میخوره، نابود میکنه. از خوره سریعتر است، پیامبر میفرماید الغیبت و غیبت سریعتر است در دین انسان، در دین مرد مسلمان، از خوره در درونش. چقدر خوره سریع عمل میکند و اعضای بدن را میخورد و نابود میکند، غیبت همین سریعتر عمل میکند و دین مؤمن را، دین مسلم را میخورد و منهدم میکند و نابود میکند. حالا این در روایات ما داستان های مختلفی است. یک مثلا فرض کنید که یه شرطی یه گناهی کرده، میگن مبتلا به حاکله شده، در دستش، در دست راستش، دست راست قطع کردن، سرایت کرده به عضو دیگر، او عضو قطع کرده، آخرش هم بود. یا راجع به عروت ابن زبیر، پسر زبیر ابن العوام، پسر زبیر عروه، عروت یه پسری داره به نام عبدالله، یه پسری داره هم به نام عروه. خب اینا گناهکار بودن، مخالف حضرت امیر بودن، مخالف حق بودن. این رفته پیش ولید ابن عبدالملک، یکی از پادشاهان اموی، یکی از خلفای اموی است. ولید معروف بود، آدم بسیار بد، همون کسی است که قرآن را با تیر زده و به قرآن خطاب کرده، برو در روز حشر به خدای خودت بگو ولید منو پاره پاره کرد. همین ولید، حالا این عروه این گناه بزرگ مرتکب شد و رفت پیش ولید، بعد همون جا مبتلا به آکله شد، آکله در پاش به وجود آمد. ولید بهش گفت که برو پات قد کن، وگرنه سرایت میکنه به کل بدنت. یه خورده مکس کرد و تأمل کرد، رسید به زانو، ناچار شد و پای خود را با اره قطع کرد. بله، ان عروه در روایت داریم، ان عروه ابن الزبیر قدم علی الولید ابن عبد الملک، وارد بر ولید، عروه وارد بر ولید، فوقعت فی رجله الاکله. البته این آمدنش به خاطر سعایت و خبر دادن به ولید راجع به ائمه است، کارش نفاق بوده. فوقعت فی رجله الاکله، مبتلا به آکله، به خوره در پاش. ولم تدهور کوتر کلیله، نزدیک بود به حتی باسنش برسه. فقال له الولید اقطعها، ولید به او گفت که این پات قطع کن. قال لا، فقال لا، من این کار را نمی کنم. فترقت الى ساقه، سریان پیدا کرد به ساق پاش. فقال له اقطعها، پات قد کن، سازانو قد کن، وگر نه به تمامی بدن سرایت میکنه، و الا افسدت علیک جسدک، کل بدنت را درگیر میکنه. فقطعها بالمنشار، با اره پای خودش را قد کرد. این خوره بین من اسبابش مهمی که مهم اسبابش و عللش. اسباب و علل متعددی داره، عمدش خلال کردن است. یکی از اسباب و علل خلال کردن با چوب انار است. این کارهای ظریف، این چیزی که عقل بشر نمیرسه، این ائمه فقط میدونن. در روایت از پیامبر، پیامبر و ائمه، روایت از پیامبر میفرمان نه ان یتخلل بالرمان، نهی فرمودن که انسان با چوب انار خلال کند. و قال انه یحرک عرق الاکله، پیامبر فرمود که این سبب عرق، جن تحریک، بله تحریک کردن جن خوره است، معلوم میشه بیماری ژنتیکی هست. این سبب تحریک و به هیجان آمده جن خوره است، خلال کردن با چوب انار. البته مراد چوبشه، جا رمان، کلمه رمان یعنی انار، ولی مراد چوبشه. علت بعدی خلال کردن با نی، چوب نی. از پیامبر نقل شده که فرمودن انه نها ان یتخلل بالرمان والقصب. پیامبر نهی فرمودن که انسان با انار یعنی چوب انار و نی خلال کند. و فرمود انهما یحرکان عرق الاکله، ای سبب هیجان و تحریک جن آکله است و خوره است. سو من علت و سبب خلل کردن با چوب مرد آس، در عربی آس. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام فرمایند که نهى رسول الله عن التخلل بالرمان والآس والقصاب، نهى فرمودن پیامبر از خلل کردن با انار یعنی چوب انار، والآس یعنی مرد چوب مرد، والقصاب یعنی نی مرد هم مرد مرد میگن مردن میگن. و هم یحرکن عرق الآکله، اینا سبب تحریک کردن و هیجان ژن آکل است. بیماری ژنتیکی هست، قبلا در بحث ژنتیک هم بهش اشاره شده است. این علت سوم بود. مرد شبیه این شمشادهایی که هست دور پارک ها، یکم برگش ریزتره و عطر داره. مرد قدیم قبل از این که شمشاد بیاد از اون استفاده میکردن. یاس ما بهش میگن، یاس در عربی یاس میگن، آس میگن، در فارسی مرد و مرد میگن. چهارمین علت و سبب ناخن گرفتن در روز شنبه است. روایتی داریم از پیامبر میفرمایند که من قلم اظفاره، کسی است که ناخونهاش در روز شنبه یوم السبت بگیرد، وقعت علیه الاکله، مبتلا به خوره میشه در انگشتان دستش یا باش، وقعت علیه الاکله فی اصابعه، مبتلا به خوره در انگشتان میشود. و تین یه روایت زیادی نداریم، همین یه روایت است. و تین روایتش در کتاب جامع الاخبار، کتابای قدیمی ماست. این علت چارم بود. علت پنجم آلوده شدن زخم. زخم اگر بهش نرسی آلوده میشه، سیاه میشه، کرم توش میفته، سبب خورم میشه. روایتی داریم که ان عثمان خلیفه یسوم کسر عصا رسول الله صلی الله علیه و آله، عثمان عصای پیامبر را شکست، حالا خاطر دشمنی احتمالا، فدخلت شضیتون فی رجله، یه دونه تیکه چوبی وارد پاش شده، فوقعت فیها الاکله، این منجر به آکله شد، مبتلا به بیماری خوره، و تدودت رجله، به کرم افتاد توی پاش. نه این بحث آکله و خوره. بله اینا بعضی ها بیماری قند هم همه میشه. زخم اول میشه زخم دیابتی، بعد عفونی میشه، یه دفعه میبینیش سیاه شد و سریع باید پاره قطع کنن، منجر به خوره میشه. خوره بیماری دیگری است، ولی قند سبب اون میشه. قند سبب زخم وقتی درمان نشود مدت زیادی ممکنه یه لحظه هم منجر به خوره بشه. این بحث خوره تمام شد. بحث بعدی بحث پیسی است. وقت تمام. صلی الله علی محمد و آله.